شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، الاش یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند. هان تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. خیلی خوش آمدید به امروز سه‌شنبه 17 خرداد ماه 1401. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم. نمیدونم چرا این تقویم جلوی من باعث شد که این خرداده با مرداده اشتباه بشه. 17 خرداد ماه 1401. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم و البته با انرژی. جناب کوشکی قبل از شروع برنامه توضیح میدادن که چقدر این محیط میتونه تأثیر بذاره تو روحیه ای آدم. شاید روی من زیادی اثر گذاشته، انقدر که پر انرژی شدیم و باز هم عذرخواهی میکنم. به هر حال خیلی خوشحالیم که صبح گفتگو امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. به اتفاق همه همکارانم، همه دوستانم، همه افرادی که در صبح گفتگو دستن در کارند و مدیر، تقدیم شما صبح گفتگو امروز. انشاءالله امروز هم موضوعات مختلفی رو تقدیم حضورتون میکنیم، موضوعاتی که تا حدی بعضیاش چالش برانگیز هست، بعضیاش هم خب به هر حال اطلاع رسانی هست و همراه شما هستیم. میخوایم که شما هم همراه ما باشید. اگر راجب موضوعاتی که تقدیمتون میشه نظری دارید، عقیده‌ای دارید، حتی اگر مخالفتی دارید به ما هم کنید، با ما در میون بگذارید تا ترتیب اثر بدیم و ازش استفاده کنیم. حتی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که لازم هست خوبه در برنامه مطرح بشه، اون رو هم برای ما ارسال کنید تا در برنامه مطرح کنیم، بهش بپردازیم و براتون پاسخ بگیریم. و البته راه‌های ارتباطی میان ما و شما، سامانه پیام کوتاه ما 3010-35 و دو شماره تلفن 2786-35 و 2265-2285 در اختیار شماست و با ما تماس بگیرید، برامون پیامک بفرستید و ما رو در جریان بگذارید. و برنامه کاربردی ایران صدا میتونه همراه شما باشه برای شنیدن، برای دریافت برنامه و همینطور اگر نظری دارید از طریق ایران صدا هم میتونید به ما انتقال بدید. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست.
می‌نشینم با تو و دورت حصار می‌کشم، ناز چشمان تو را بی اختیار می‌کشم. می‌نشینی پیش مهتاب و تو ناز می‌کنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز می‌کنی. نیمه ی جانم، ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آرام جهانم، هوا تو دارم امشب. نیمه ی جانم، ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آشوب زمانم، چه یاری داره میشه. بند بند این دل دیوانه می لرزد، خرابم می کنی هر دم، خرابی با تو می ارزد. ندارم طاقت دل کندن از تو، که هم جان از تو دارم هم تن از تو. آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل. هوا تو دارم امشب، نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، رو روانم، آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب.
صبحتون بخیر، 7:07 هست. میخواییم بریم سراغ اولین بخش صبح و گفتگوی امروز، جایی که سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر منتظر هستند و ما هم میخواییم ببینیم که ایشون برای ما چه انتخاب کردن. پس با تحریریه همراه باشید.
امروز من دست دومی جامیدم هست که حالا روی
با سلام و مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که ساختمون ریخت،
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
3 و 4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست 4 با نتیجه بله تمام شد و اینجا
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. افتخار من هست که یک بار دیگه همراه صبح گفتگو هستم.
سلامت باشید، باعث خوشحالی ما هست همراهی با شما. خانم رجایی بفرمایید که چه انتخاب کردید برای ما، رسانه ها چه انتخاب کردن برای مردم؟
بله، بریم سراغ روزنامه ها. امروز سه‌شنبه 17 خرداد ماه هست، شما با روزنامه جام جم آغاز میکنیم که تیتر اولش رو به یک اتفاق بی سابقه یا حداقل کم سابقه اختصاص داده و نوشته سرقت بزرگ. این گزارش از جام جم درباره روایتی هستش از دستبرد حرفه‌ای به بخش صندوق امانات بانک ملی که واقعا اتفاق عجیب غریبی بوده. حالا از جزئیات این خبر بخوام بهتون بگم، قضیه از این قراره که در تعطیلاتی که گذشت تعدادی از سارقان از ساختمان مجاور شعبه ممتاز بانک ملی در خیابون انقلاب که همون روبروی دانشگاه تهران شدودن وارد این شعبه میشن و حدود 250 تا از صندوق‌های امانات رو باز میکنن، اموال داخلش رو سرقت میکنن. هنوز مشخص نیست که چه عدد و رقمی به سرقت رفته، اما گفته شده 17 تا از پلیس‌های آگاهی در حال بررسی ماجرا هستن. حالا قاعدتا این سوال به ذهن متبادر میشه که بالاخره یک سیستم امنیتی داره، یک پیامکی حداقل مثل دوزگیرهای ساده خونه باید به یک جایی منتقل بشه. بعد خدمت شنوندگان عزیز بگم که مثل اینکه این سیستم پیامکی فعال بوده، ولی از اونجایی که قبلا چند مورد خطا داشته، بعد از اینکه پیامک برای رئیس شعبه میره ایشون توجهی نمیکنه و فکر میکنه که مثل قبل حالا اشتباهی رخ داده. این دقیق ترین و تایید شده ترین اخباری هستش که فعلا، یعنی میتونیم بگیم این اخبار منابع آگاه هست، اما باید ببینیم اخبار تکمیلی به چه شکل خواهد بود.
خب اگر خبر تکمیلی هم رسید حتما روزهای دیگه منتظر شما هستیم ببینیم چه اخباری میاد. ولی خب
متاسفانه خیلی خبر ناراحت کننده بود از این جهت که خب ما الان توی سطح شهر مثلا تهران خیلی میزان سرقت ها زیاده.
اگه شما نمیگفتید من میگفتم شایع است، خبر زرد. جدا عرض میکنم، یعنی اینقدر به ذهنم عجیب و بعیده
دیگه. آقای حاتمی میگن هر چه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. ما یه وقتی تو خونه مثلا فکر میکردیم امنیت نداریم،
آخه توصیه همین بود همیشه،
آره. حالا دیگه بانک رو زدن دیگه.
آره. همیشه میگفتن توی خونه نگه ندارید، ببرید به بانک بسپارید، صندوق امانات بانک بسپارید، ولی الان این اتفاق افتاده. حالا عرض میکنم اگر شما نخونده بودید، و چون که من نشنیده بودم، ولی اگرم شما نخونده بودید من میگفتم خبر زرد هست، شایع است. مگه میشه از همچین سیستمی دزدی کرد؟ مگه میشه وارد شد؟
هنوز من با اینکه اکثر روزنامه ها اومده وقتی دیگه بالاخره خبرش دیشب چرخید و تایید شد،
الان که سرچ میکنم
میاد، امیدوارم که
شایعه باشه.
آره کاش که شایعه باشه. و بگذاریم بریم سراغ تیتر بعدی. جام جم یک گزارش هم داره از یک در واقع راه و روش های جدید از کلاهبرداری که در بازار خودرو انجام میشه. حالا دوستانی که در حال خرید و فروش خودرو هستن بد نیست به این گزارش یک سری بزنن. جام جم تیتر زده بازی رنگ قناری در بازار خودرو. بعد این روزها هم خیلی بد مواظب بود که در بازار خودرو هم عجیب غریب کلاهبرداری های اتفاق میفته که امیدواریم سراغ هیچ کدوم از هموطنانمون نیاد و بالاخره رسیدگی قضایی هم بشه به این مورد. اما روزنامه بعدی روزنامه فرهیختگان هست. فرهیختگان تیتر زده میراث بیبرقی و توضیح داده که ادارات تهران در 5 سال اخیر مصرفشون بر از برق 3 برابر شده. تولید کنندگان برق هم میگن که دولت در دولت قبل به نیروگاه ها بی‌اعتنایی اتفاق افتاده. الان دیگه در آستانه آغاز روزهای گرم، الان دیگه فکر می‌کنم تقریبا همه خونه ها کولرها رو روشن کردیم. توصیه هم اینه که در ساعات پرمصرف برق مواظب حجم مصرفشون باشن. همشهری های عزیزمون در تهران و به خصوص در کلان شهرها، من یادم هست که وزیر محترم انرژی این قول رو داده بودن که مصرف کنندگانی که میزان مصرف خودشون کاهش بدن، رو به کاهش باشه مصرفشون، شامل تخفیف های خیلی قابل توجهی میشن. حتی من یکی از دوستانم میگفتش که قرض برق من 8000 تومان اومده بابت این تخفیف هایی که بهم تعلق گرفته. و خب این هم به مصرف برق کمک میکنه، هم قاعدتا توی وضعیت گرونی اینکه قبضای کمتری داشته باشیم به نفع خودمونه. روزنامه بعدی ما روزنامه همشهری هست. همشهری چیز داده آغاز برخورد با ساختمان‌های ناایمن و توضیح داده که با اعلام دادستانی یک بیمارستان ناایمن در تهران تعطیل خواهد شد و تمام بیمارستان‌های فرسوده نوسازی و تقویت میشن. در پی اتفاق تلخی که در آبادان برای ساختمان متروپول افتاد، حالا به نظر میرسه رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن در سراسر کشور داره جدی‌تر پیگیری میشه. و تیتر آخر ما از روزنامه آفتاب یزد باشه. آفتاب یزد نوشته خودروسازان چند قربانی دیگر میخواهند. پلیس اعلام کرد آقای هاشمی که خودروی مجری تلویزیون آقای حامد سلطانی که تصادف کرده و متاسفانه همسر و فرزند خردسالشون جان خودشون رو از دست دادن، متاسفانه ایرباگاش باز نشده و این خبر هم یک ناراحتی افزونی داره برای همه. بالاخره
که هر چقدر بخوایم که راجبه این موضوع مثلا نگاه نکنیم به جنبه‌های منفیش، ولی اون وقتی که خودروساز ما برگشت گفت باید با زاویه فلان برخورد کنه، هممون شوخی گرفتیم، فکر میکردیم این داره شوخی میکنه، ولی این شوخی منجر به هزینه جان مردم هست. این اصلا شوخی نیستش. من نمیدونم راجبش باید تا کی بهش بپردازیم، تا کی باید شوخی گرفته بشه و کی قراره جدی گرفته بشه. آقا مگه میشه شما ایربگی بذارید که ایربگ باز نشه؟ خادم اینو به کی بگه؟ کدوم مرجع هستن اون رسیدگی؟
اصلا الان ما در بحث خودروسازی و در بحث رسیدگی به شرایط به کیفیت خودرو واقعا دیگه فکر نمی کنم شرایط از این بدتر بشه که شخص مقام معظم رهبری وارد ماجرا بشن و چند بار تذکر بدن. و واقعا نمیدونم که کی و چطور قراره به این موضوع رسیدگی بشه. مجلس ادعا میکنه که پیگیر ماجرا هست و وزیر سمت رو بارها در این باره باهاش جلسات علنی و غیر علنی گذاشته. از اون طرف وزیر سمت قول داده که حالا شرایط از شروع شرایط فروش خودرو گرفته تا کیفیت خودرو رسیدگی بکنه، اما اون چیزی که ما در عمل داریم میبینیم واقعا اتفاقی نمیفته. حالا یه توضیح هم که باید خدمتون بدم، از دیماه سال گذشته، معذرت میخوام، دیماه سال گذشته در محور بهبهان یک 6 خودرو با همدیگه برخورد کردن آقای هاشمی.
بله.
پلیس اعلام کرد که باز نشدن ایربگ خودروها توی همین یک تصادف جان 5 نفر از هموطنان ما رو گرفته.
متشکرم خانم رجایی عزیز، ممنونم که همراه ما بودید، صبح بخیر میگیم بهتون و تا فردا با تو خدافظی میکنیم، تا خبر بخیر، روز بخیر، خدا نگهدارتون. میخواییم بریم سراغ بخش رو در رومون، ببینیم در رو در رو موضوع شهریه‌های مدارس چطور دیده میشه، چه تدابیری براش اندیشیده میشه. پس با رو در رو همراه باشید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر احمد محمودزاده، معاونت محترم وزیر آموزش و پرورش و ریاست محترم سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان عزیز، مردم خوب کشور.
به به، متشکرم، ممنونم از شما، صبح شما هم بخیر باشه، حال شما خوبه انشالله.
شما ممنونم، موفق.
اولا خسته نباشید بگم، خدا قوت بگم. ما معمولا وقتی که هم صحبتی از آموزش و پرورش داریم، اولین کلاممون تقدیره و تحسینه و خدا قوت و خسته نباشید به خاطر تمام زحمت هایی که میکشن. بعد از خسته نباشید به قول قدیمی‌ها و اما بعد، اما بعد ما میاد سراغ شهریه مدارس. ما عادت کردیم که در یک سری از زمان‌ها راجع به شهریه های سری اطلاعیه ها بخونیم و بشنویم، از جمله این که درباره مدارس دولتی، مدارس حق ندارن شهریه بگیرن، مدارس حق ندارن وجوه نقد بگیرن، مدارس حق ندارند و ندارند و ندارن. درباره مدارس غیر دولتی و غیر انتفاعی هم بیانیه ها و اعلامیه ها بر این منوال هست که شهریه اینقدر هست، از این بیشتر غیر قانونی هستش. میخوام همین رو با شما در میون بگذاریم. چقدر با این فضا آشنا هستید جناب دکتر؟ میدونم که حتما بیشتر از ما آشنا هستید، اما ما با یک فضای مواجه هستیم دوگانه، مثل خیلی جاهای دیگه. شرکت‌های بازرگانی ما دو تا دفتر دارن، دو تا حساب دفتری دارن، یه حسابی که به مالیات میدن، یه حسابی که خودشون رسیدگی میکنن. هر کیم انکار کنه ما میگیم در جریان نیست اصلا. راجع به مدارس غیر انتفاعی هم، من هم سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی رو دارم، هم فرزندی دارم که در مدارس غیر انتفاعی داره تحصیل میکنه. چرا باز اینجوریه؟ اگر نمیدونن مسئولان ما، چرا اینجوری اطلاعیه میدن؟ اگر هم میدونن باز چرا اطلاعیه میدن؟ مگه نمیدونن مردم خبر دارن، مردم با گوشت و پوستشون دارن درک میکنن؟ در خدمت هستم، من سکوت میکنم.
عرض کنم خدمت شما، اولا که از همه لطف و محبت اصحاب مطبوعات و رسانه به ویژه رادیو و تلویزیون تشکر قدردانی میکنم، در جهت اینکه هم شفاف سازی اتفاق میفته و همین که در برای افکار عمومی بعضی از مسائلی که باید مطرح بشه و به نوعی تبیین بشه این کار اتفاق داره میفته. خب موضوع شهریه، من توضیح کامل اگر بدم و شما هم اگر لطف بفرمایید در این ایامی که خب همین روزها بالاخره تعیین الگوی شهریه انجام میپذیره، خب مردم در جریان و موضوع باشن، این فرمایشی که حضرت عالی فرمودی، این دوگانگی اتفاق نمیفته. بیشتر دوگانگی زمانی هست که خیلی ما روی موضوعات توضیح کامل که مردم در جریان و موضوع باشند را نمیدهیم اتفاق میفته. بر اساس ماده 15 این تعیین الگوی شهری بر اختیار سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی قرار گرفته، اونم مصوبه مجلس هم هست. در این الگوی شهری چند تا پارامتری مشخص شده که بر اساس مبنای این شهری باید انجام بپذیره. خب خوشبختانه بر اساس همین ما تقریبا بعد از حالا این ایام تعطیلات عید نوروز این الگوی شهریه را بر اساس مصوبه‌ای که شورای سیاست گذاری نظارت و برنامه ریزی سازمان که خب اعضای هم حقیقی داره هم حقوقی اعلام شده، امسال هم نسبت به سالهای گذشته که دو تا پارامتر دیگر اضافه کردیم، این در قانون بوده است، بیشتر روی رویکردهای تربیتی و فرهنگی و کیفیت آموزشی و به ویژه این که ما ورود پیدا میکنیم به اجرایی سازی سند تحول بنیادی.
من اجازه میدید از شهریه دور نشیم جام دکتر؟
نه میخوام همین نه هست اصلا این هم به بحث جلسه خود به موضوع تعیین الگوی شهریه. امسال هم این از 100 امتیاز ما 35 امتیاز هم داده بودیم به این موضوع. تقریبا حدود 2.5 ماه هست که مدارس مؤسسین با همکاری ادارات محترم آموزش پرورش در سراسر کشورمون در حال پر کردن این فرمت ها تا به امروز هستند که خب خدمت از اتاری هستیم و انشالله هفته بعد این شهری مشخص میشه. یکی دوتا موضوع در شهری من باید عرض کنم خدمت شما. ما اولا یک شهریه ثابت داریم و یک شهریه برای فوق برنامه ها و مکمل هاست. خب و در کنار این یه موضوع غیر رسمی که ما خیلی بهش یعنی برنامه ریزی از طرف وزارت انجام نمیپذیره و بیشتر هم مدرسه‌ایه، انجمن اولیا و مربیان در مدرسه برنامه ریزی میکنن، بحث پول سرویس و برای عیاب ذهاب و قضا و
من چند تا نکته رو بگم. یکی انجمن اولیا و مربیان،
نه میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، اگر تفاوتی دیده میشود در حرفی که ما میزنیم با حرفی که دوستان در مطبوعات میزنن یا حالا موضوعات دیگری که مردم بعدن شکایت میکنن، در این موضوعات ما شهریه‌ای که اعلام میکنیم شهریه ثابته تا 35% تا 35% مدارس اجازه دارند برای فوق برنامه ها و مکمل هایی که اونم شاخصاشو وزارت آموزش و پرورش اعلام میکنند به مدارس، جدای از اون شاخصا نمیتونن ورود پیدا کنن. پس یک شهریه ثابت داریم، در کنار این یک شهریه برای فوق برنامه های درسی و مکمل ها داریم بله. که عرض کردم تا 35% شهریه میشه بله. و در کنار اون یک انجمن اولیا و مربیان میتونه ورود پیدا کنه به این که سرویس عیاب ذهاب چی باشه، غذای آیا استفاده کنن یا نه. چون همه اینها را جمع میزنید به یک شهری را برای ما اعلام میکنید، این شهری که ما اعلام میکنید به همین خاطر متفاوت.
من الان عرض کنم خدمت شما، ببینید آقای دکتر، همه ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم که هم اطلاع رسانی بسیار ساده هست هم که به لحظه هستش. الان نکته که من میخوام عرض کنم، شما چقدر با فوتبال و اخبار فوتبال قرابت دارید؟ مثلا ما میایم میگیم که ما قانون تعیین میکنیم که بازیکن فوتبال حق نداره بیشتر از ایکس میلیون تومان یا میلیارد تومان قرارداد ببنده، بعد میریم میبینیم که در فلان هتل لوکس تهران رفتن قرارداد بستن با آقای مدیر عامل، اون قراردادی که به سازمان فوتبال میدن سر جاشه، اومدن آپشن گذاشتن، اگر گل بزنی گلی اونم 5 میلیون بهت میدم، اگر قهرمان بشیم انقدر میدم، اگه بالا جدول یهو قرارداد سر میذاره به 8 9 میلیارد تومان در حالی که گفته بودن نباید 900 تومان بیشتر بشه. این یک نکته. نکته اول، اگر قرارداد، اگر اون شهریه که تعیین میکنیم برای مدارس غیر انتفاعی ما قرین منفعت نیست، خب مگر نمیدونیم چرا همچنان شهریه تعیین میکنیم؟ اگر مدرسه ما نمیتونه منتفع بشه از این شهریه، چرا براش همچین شهریه رو تحمیل میکنیم که بعد دستشو باز بذاریم سر آپشن بگیم تو این آپشن یه جبیه جبران بکن؟ یه نکته. نکته دوم، انجمن اولیا مربیان چند تا مدرسه هستن تشکیل میشه آقای دکتر؟
همه مدارس.
من به شما بگم تقریبا هیچی.
آقای عرض کنم، ببین شما از یک ذهنیتی نسبت به سالهای گذشته
برای آقا من تو مدرسه هستم آقای دکتر،
خواهم این عرض کنم این شکلی نیست. خب اولا که آپشن که نیست، چون همه مدارس ما فوق برنامه اجرا نمی کنن. خب اگر قرار باشه مدرسه فوق برنامه اجرا نکنه پول بگیره، اونو ما اجازه این کارو نمیدیم. به همین خاطر پس ما آیتم هامون رو مشخص کردیم که با توافق خود مدارس هم به توافق رسیدیم، یعنی با مؤسسین به توافق رسیدیم. امسال به جهت اینکه شفافیت موضوع هم تو شعارهای دولت هست، دولت انتظار داره که ما در آموزش پرورش به نوعی با مردم شفاف صحبت کنیم، به همین خاطر ما با توافقی که با مؤسسین کردیم شهریه ثابتی و 35% که بهشون اجازه میدیم برای فوق برنامه، یه عددی خواهد بود که مردم در جریان خواهند بود و در تابلو مدارس این
اینو تایید میکنم 100% همچین چیزی وجود داره. من تو عرض من این هستش که من چیزی که میدونم و اطلاع دارم و مدرسه هایی که درش حضور داشتم و دیدم، انجمن اولیا مربیان حضور خارجی ندارند، یک صورت جلسه تنظیم میکنند اولیا مدرسه و این رو انجمن اولیا مربیان امضا میکنند. من این رو به ضرس قاطعی عرض میکنم که لااقل در سطح مدرسه فرزند من بوده.
بالاخره بحث سرویس رو از مدرسه استفاده میکنن یا نه؟
انجمن اولیا مربیان رو میخوام عرض کنم.
نه همین انجمن سرویس و قضا رو دیگه انجمن یا بحث سرویس ایام ده ها.
بله اصلا میخوام بگم انجمن اولیا مربیان تقریبا حضور خارجی نداره.
صحبتی که حضرت عالی داشتید چرا عددها متفاوته به خاطر این عددها؟
آپشن هم معادل فارسیشو پیدا نکردم، ولی به هر حال اون قضیه‌ای که باعث میشه که افزایش پیدا کنه. من الان سوالم اینه، ما الان فرمودید که در هفته آینده قرار هست شهریه اعلام بشه. این شهریه قاعدتاً یک سری مؤلفه مؤثر برش وجود داره. این مؤلفه ها آره، این مؤلفه ها رو علل قاعده ما باید ببینیم که مدرسه ای که میاد فعالیت میکنه خارج از، یعنی باری از رو دوش دولت برمیداره، باید یه چروکی جورهایی هواش داشته بشه، باید یه جوری مراقبش باشیم، این همه به منفعت به حال برسه. ما الان شهریه هامون رو جوری تنظیم میکنیم که اون آپشن ها قدرتمند نباشن.
خب من از عرض میکنم شما همین یه ذهنیتی هم نسبت به سالهای گذشته دارید، میخواید همین رو من عرض میکنم. ما بر اساس همین الگوی شهری که خود از اطالی فرمودی شاخصهایی باید باشه اون آوردیم، یه چند تا شاخص دیگه هم بحث کیفیت بخشه. یعنی ما از این به بعد خیلی به این که فضا کدوم منطقه باشه کدوم خیابون باشه خیلی مهم نیست، برای ما کیفیت آموزشی و پرورشی مهمه.
من اول یه نکته باز اضافه کنم آقای دکتر،
ما پررنگش کردیم و عددی هم که اعلام میکنیم یعنی تا حدودی توافق با مؤسسین مدارس هست، چون یه درصد هم اعلام نمی‌کنیم برای کل مدارس.
من یه نکته رو عرض کنم،
ما یه رنجی را انشالله هفته بعد اعلام خواهیم کرد. برای شهری‌های پایین یه رنج داریم، شهری‌های متوسط ما یه رنج دیگری داریم، شهری‌های بالا ما یه رنج دیگری داریم. یعنی سه تا تقریبا محدوده رو ما مشخص می‌کنیم. عرض کردم حدود دو سه ماه پیش کار شده، انشالله امسال اعتراضات هم نسبت به سال‌های گذشته کمتر خواهد بود. امسال نسبت به سال‌های گذشته شفافیت در بحث شهری خواهیم داشت. امسال نسبت به سالهای گذشته مردم در جریان پولی که پرداخت میکنن برای چه محصولی و چه خدمتی میخوان بگیرن اونم باید مشخص هست، باید مردم در جریان موضوع کاملا.
یه شماره هم داشتید که مردمش مراجعه میکردن،
یه بحث سامانه را داریم. بله. سامانه مشارکت.ir اگه کسی اعتراض کنه، خب اینو ما به طریق هم الکترونیکی و هم فیزیکی هم جواب و پیگیری ها انجام خواهد پذیرفت. در کنار این دوتا موضوع ما یه ستادی را در استانها داریم، ستاد پروژه مهره. خب و در کنار این موضوع بازم یه ستادی را داریم، ستاد ثبت نام از دانش آموزان عزیز هست. خب اگر کسی اعتراضی به این موضوع داره، حتما این ستاد هم در مناطق در آموزش پرورش مستقرن، هم در اداره کل استانها این مستقرن، هم در وزارت آموزش و پرورش. هر عزیزی و هر اولیای بزرگواری مراجعه کنی از خدمات مدرسه مشکل داشته باشه، از اون چیزی که ماها میگیم خب یه تناقضی وجود داشته باشه، مراجعه کنن. خب بدون نام بدون اسم مشخصاتی از این فعالیتی که به صورت غیرقانونی داره اتفاق میفته را به ما اعلام کنن، حتما حضور پیدا خواهیم کرد. امسال یه تیم قوی را هم خود وزارتخونه تشکیل داده در قالب همون کمیته ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و هم خود ما در سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی یک تیمی را که متشکل از هم حراست هم بازرسی و هم معاونین بزرگوار در مناطق و استانها خواهد بود، تشکیل شده بر نحوه نظارت بر همین شهریه ها و هم فرآیندی که تا پروژه مهر
من خوبه. توی صحبت های جناب دکتر محمودزاده یه نکته بود که به من فرمودن که این چیزی که شما دارید میفرمایید، تعریضی که دارید میگید، مربوط به سالهای گذشته است. میخوام تاکید کنم بله کاملا درست هستش، درست فرمودن، اشاره‌ای که داشتن همین هستش. این رویه جدیدی که فرمودن حالا ان شاءالله از امسال اجرا خواهد شد، اجرایی خواهد شد و اون تاکید روی شفافیت حتما به وقوع خواهد پیوست، کما اینکه در خیلی از ادارات، ارگان ها، سازمان ها، وزارت خونه ها این شفافیت و این نزدیک بودن مردم به مسئولین رخ داده. در خود نهاد ریاست جمهوری الان پررنگ ترین بخش ارتباطات مردمی هست، قاعدتا این تسری پیدا کرده به همه وزارتخونه‌ها. متشکرم جناب دکتر محمود زاده به خاطر
پیگیری از عطاری و محبتی که دارید نسبت به مجموعه آموزش پرورش. تشکر
و باعث افتخار هست هم صحبتی و آرزوی موفقیت داریم. سلام ما رو به همکارانتون برسونید و خدا قوت میگیم جناب دکتر محمود زاده.
موفق باشید،
پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدار.